بسم الله الرحمن الرحیم. خوشا آن دل که سودای تو دارد، سری افتاده در پای تو دارد. چو قطره در میان دره و دشت، شتابان میل دریای تو دارد. حریف بلبلان در بویش گل، چمن را غرق غوغای تو دارد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خب همونطور که استحضار دارید، بحث ما پیرامون آثار و اندیشه های حکیمانه حکیم شیخ شهاب الدین سهروردی است. نکته‌ای که حضرت استاد در کتاب ها و آثار این بزرگوار به چشم میاد، دغدغه اصلی او آن است که منشأ این حکمت کجاست، در واقع حکیم کیست از نگاه ایشون. ما میبینیم در جای جای کتاب های خودش به این نکته اشاره میکنه. یکی از اون موارد تو حکمت الاشراق بحث قیم کتابه، یعنی اون کسی که حکمت نزد اوست او را قیم کتاب میدانه. یه قیم کتاب کسی است که ام الکتاب نزد او به ودیت گذاشته شده است. حضرت علی هم در کتاب شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی فرمودید که این قیم کتاب همون کسی است که تباع تام را داره، یعنی اون نور روحانی و ذاتی را. بعد فرمودید این تباع همون عقل کلی است که امور نوع انسان را تدبیر و اداره می کند. بعد باز در جای دیگر فرمودید که معارف و حکمت الهی را هم نیز به مستعدان تعلیم میدهد.
بله.
آره، حالا دو مقدار رو قیم کتاب صحبت بکنیم اگر.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب یکی از اصطلاحات خاص حکیم سهروردی همین اصطلاح قیم کتابه. این اصطلاح رو در آثارش به کار برده، قیم کتاب، برای اینکه این اصطلاح رو ما درست بتونیم معنیشو بفهمیم که قیم کتاب یعنی چه و قیم کتاب کیست. قبل از اون لازمه بدونیم کتاب یعنی چی. اگر ندانیم کتاب یعنی چه، قیم کتاب به درستی معلوم نخواهد شد که یعنی چی. کتاب، خب وقتی میگیم کتاب، همین کتاب‌های معمولی رو میگیم. کتاب چیزیست که یه سلسله مطالبی درش نوشته میشه، چاپ میشه، در معرض اختیار مردم قرار میگیره. کتاب محتوی مطالبه، یه فهرستی هم داره، یه خاتمه‌ای داره، یک خصوصیاتی داره. مجموعه کتاب محتوی سلسله مطالبه، ولی مکتوبه، نوشته شده در جایی. البته کتاب همون سخنی است که به نوشته در آمده. تا سخن نباشه کتاب نیست. او توجه کنید بین کتابت و گفتار یه رابطه ای هست. و بین کتابت و گفتار که رابطه ای هست، بین گفتار و اندیشه باز یک رابطه ای هست. و بین اندیشه و گفتار و کتابت که رابطه ای هست، بین اندیشه و گفتار و کتابت و عالم خارج نیز یه رابطه ای هست. اینه که حکمای ما، حکمای اسلامی، این بزرگان یه تقسیم بندی بسیار زیبایی کردن در عالم هستی. هستی رو به وجود عینی، وجود ذهنی، وجود گفتاری لفظی و وجود کتبی تقسیم کردن. حالا من مثال بزنم. ببینید این میز که الان در مقابل من و شما قرار داره، یه وجود عینی داره که این در خارج اینجاست. این عینی، عیناً در خارج هست. یه وجود ذهنی داره که در ذهن من و شماست، که ما از طریق ذهن به این عین راه پیدا میکنیم. اگه من و شما ذهن نداشتیم، به عین این راه نداشتیم. این وجود ذهنیه. پس ذهن و عین یه رابطه‌ای دارند که خیلی رابطه دقیق و پیچیده است که بحث ها داره که وارد اون بحث الان نمیشیم. که ذهن و این چه رابطه ای دارن، چگونه هم دیگر نشون میدن. از ذهن به سخن میاد، بعد یک کلمه میز رو مجعل میکنیم در فارسی، حالا در هر لغت. این وجود لفظیشه، وجود عینیش در خارجه، وجود ذهنیش در ذهن من و شما و هر ذهنیست. وجود لفظشونه که به سخن میاد، میز. وجود کتبش اینه که مینویسی، کلمه میز رو مینویسی. چهار مرحله است. این چهار مرحله ارتباط مستقیم با هم دارن، عین و ذهن و لفظ و نوشتار. چهار مرحله از وجود یه چیزند. یعنی یه میز در عالم عین یه وجود داره، عالم عین یعنی عالم بیرون از ذهن، عین که میگم یعنی بیرون از ذهن، در عالم ذهن یه وجود داره، ذهن هر انسانی، در عالم سخن و لفظ یه وجود داره، همون کلمه است که به کار میره، در عالم نوشتار و کتابت یه وجود داره، همون کلمه است که نوشته میشه. این ارتباط بین این چهار مرحله وجود، اینو گفتن حکما، این بسیار حرف دقیقیه. از همه مهمترش، حالا البته لفظ و کتابتش قراردادیه، لفظ رو ما با قرارداد جعل میکنیم، کتابت هم قراردادیه، به همین جهت الفاظ مختلفه، نوشتارها هم در السنه در عالم مختلف. اما ذهن و عین اختلاف نیست، ذهن قراردادی نیست، گفتار قراردادیه، نوشتار قراردادیه، قرارداد ما هر زبانی هر نوشتاری، الفباها مختلفه، آلفابت مختلفه، زبانها مختلف، اما ذهن و عین، رابطه ذهن و عین قراردادی نیست، کسی ذهن و قرارداد نمیکنه، عین هم قراردادی نیست، یه واقعیت. این چهار مرحله حالا در نوشتار کتابهای ما هست. شما همین چهار مرحله رو در کل هستی، در کل عالم پیاده کن. کل عالم هستی رو در نظر بگی، نه این میز رو، این میز در ذهن ما هم. کل عالم هستی مسبوق به یه ادراک. عالم هستی بر اساس خرد به وجود آمده یا بر اساس بیخردی؟
بر اساس خرد،
بدون تردید. اگر عالم هستی، عالمی که ما کل عالم رو میگم، نه کره زمین رو، کل عالم رو، اگر خردی پشتوانه نداشت، آشوب بود، نامیزان بود اصلا، یا نبود، یا اگر بود آشوب بود. حالا بین آشوب و نبودم یه بحثی است که من وارد اون بحثم نمیشم، که آشوب یعنی چه، نبود یعنی چه. پس یه خردی پشتش هست. پس عین عالم ام در یک خردی موجوده و کل این عالم در واقع با اون خرد تو گویی نوشته شده، مکتوبه. اصلا عالم کتاب خداست و به یه معنی سخن خداست و به یه معنی علم خدا. عالم ظهور علم خداست، ظهور سخن خداست و ظهور نوشتن خداست. قلم صنع حق تعالی نبین، خداوند در علم ها، در علم خودش مبدأ عالم داشته، عالم رو از علم حق ناشی شده، پس اون علم حق. عرض کنم با یه سخنی گفته. من چرا این حرفو میزنم؟ ادعا میکنم؟ نخیر، ادعا نمیکنم. خود قرآن کریم میگه کن فیکون، نفرمود کن، سخن بود یا نه؟
بله،
این سخن، ولو سخن تکوینی،
اون اراد شیئا یقول له
کن فیکون، تا گفت کن یکون شد. از مرحله علم به سخن آمد، همون کن، اولا این سخن تکوینی البته ما اسمش میذاریم، یکون هم شد با قلم سن. گاهی هم در بعض آیات هست که ما نوشتیم با قلم سن نوشته شد. این کل عالم هست، همین چهار مرحله درش هست، علم حق، سخن حق، کتابت حق و عین عالم. خب اگر این عالم رو ما به کتاب تشبیه کنیم، که تشبیه خیلی مهمی نیست، تشبیه واقعیه، خود این عالم یک کتابه. چرا کتابه؟ چون خیلی چیزا درش هست. شما در کتاب چی میخونی؟ یه سلسله آگاهی پیدا میکنی. کتاب عالم رو بخوان،
کتاب آفرینش،
کتاب آفرینش خیلی کتاب بزرگیه. چه مطلبی هست که در کتاب آفرینش نیست؟ چه آگاهی شما پیدا میکنی که در کتاب آفرینش وجود
داره؟ آفرینش همه تنبیه خداوند دل است.
بسیار خوب.
دل ندارد که ندارد به خداوند.
بسیار خوب. پس همه آگاهی ها در کتاب آفرینش قابل قرائت است. اگر ما نمیخوانیم ما تنبلیم.
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود،
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. کسی که نمیخونه مثل نقش بر دیواری که سواد نداره بخونه، ولی همه چیز در این عالم نقش. این کتاب عالم هستی یک قیم داره، قیم یعنی مقوم، یعنی یا راغم یعنی نویسنده، به دستی نوشته شده. این آگاهی ها که در کتاب آفرینش وجود داره، کسی نوشته اینا رو، این آگاهی ها. خود این عالم از آگاهی به از کجا نوشته شده؟ از هم چون گفتیم مبدأش آگاهیه، همه آگاهی ها در این عالمه و این عالم یه آگاهی داره، یه نویسنده داره، اون قیم این کتابه. و حالا یه گریز من بزنم، همه این آگاهی ها که در عالم آفرینش نوشته شده به قلم صنع حق، به قلم آفریننده، آفریدگار، و به کلمه آفریدگار که کلمه کن باشه، به یک کافنون، به قول سهروردی کونین آفرید. کافنون یعنی کن. در یه شعری داره سهروردی نه شبستری میگه با یک کافنون که کن باشه کونین آفرید. کونین یعنی عالم ملک و ملکوت، همه عالم با کن کونین آفریدش. اون قیمه. حالا فهرست این عالم، گفتیم هر کتاب یه فهرست داره. این کتاب وقتی بی فهرست بشه کتاب خوبی نیست. معمولا کتابای خوب اون کتابی که فهرست داره. فهرست یعنی تمام مطالب اون کتاب در یه فهرستی نوشته.
کد داره.
کد داره. آفرین بر شما. کد داره. شما اون فهرست رو نگاه می‌کنی می‌دونی که اجمالا چه مطالبی در این کتاب هست. تمام مطالب ریز و درشتی که در عالم هستی، در عالم آفرینش نهفته است و انسان قادری که کشف کنه، اگر نکردم بلی کرده، یه فهرست داره. فهرست عالم آفرینش چیه؟ نترس و با جرأت بگو وجود انسان. هیچ ترس نداشته باش. انسان هم یه موجوده دیگه، نه؟
این نسخه نامه الهی کتاب.
وجود انسان که در همه عالم آفرینشه، فهرست کل عالم آفرینشه. فهرست کره زمین نی، فهرست همه کرات و کهکشون هاست. فهرست عالم ناسوت نیست، فهرست عالم ملکوت هم هست، عالم جبروت هم هست، عالم هاهوت هم هست. از مادون حق، از مبدأ علا گرفته غیر از حق تا اینجا، حتی حق، حتی صفات حق، حتی فهرست صفات حقه. تمام صفات حق تبارک و تعالی در انسان مظهر داره، یعنی انسان مظهر همه صفات.
ای آینه جمال شاهی
که توی. پس انسان فهرست همه عالم آفرینشه، یعنی هر اون چه به تفصیل در عالم هستی هست به اجمال در انسان هست، و چون به اجمال در انسان هست انسان میتواند کشف کند، و اگر این اجمال در انسان نبود قادر به کشفش نبود. این دیوار نمیتونه اسرار عالم بفهمه، هیچ حیوانی همه اسرار عالم نمیتونه بفهمه آگاهی های عالم. شاید به شما بگویم فرشته هم همه اسرار عالم هستی رو نمیتونه بفهمه، بخشش میتونه بفهمه، چون فرشته منزه و مجرد ناسوتی نیست. اسرار ناسوت درش اصلا وجود نداره، اصلا شهوت درش اصلا شهوت و فرشته نمیدونه یعنی چه. از جبرئیل، از میکائیل بپرس شهوت یعنی چه، نمیدونه، نداره اصلا، فاقد شهوت نداره. اما انسان از عقل کل گرفته، از منزه ترین مطالب گرفته تا ناسوت ترین و کثیف ترین و حتی دانی ترین، فرومایه ترین مطالب درش هست. فهرست عالم هستی است. پس انسان قیم عالم هستی است. اما چه انسانی؟ نه انسانی که به اندازه چند لیتر آب، مثلا یک کوزه است که یک لیتر آب میگیره. انسانی که دریای هستی را مینوشد، یعنی انسان کامل که به اسرار آفرینش آگاهه. شما اینجا ممکنه از من بپرسید که ما همچین انسانی نداریم، چون علم تا حالا بعضی اسرار آفرینش کشف کرده، حالا راه دلازی داره که همه اسرار رو کشف کنه. بله، علم قدم به قدم باید جلو بره. آیا بتونه همه اسرار عالم کشف کنه؟ نه. تازه اگه اسرار کشف کنه، اسرار طبیعته. من از اسرار عالم هستی صحبت میکنم. علم خیلی که زور بزنه اگه به پایان برسه و اگر پایانی داشته باشه، با اگر میگم، اسرار طبیعت رو کشف میکنه. اما من از اسرار هستی صحبت میکنم. آیا انسان از اسرار هستی میتونه آگاه باشه؟ نمیتونه آگاه باشه.
انسان چرا؟
میتونه. کدوم انسان؟
انسان کامل.
انسان کامل و انسان کامل داریم. انبیا و اولیا. علیهم صلوات الله.
علیهم.
اینا به اسرار عالم آگاهن و چون به اسرار عالم آگاهن و این عالم کتاب خداونده، اینا قیم کتابند. قیم کتاب یعنی انسان کامل.
احسن.
و سهروردی وقتی که از قیم کتاب صحبت میکنه اشاره به حکیم داره. حکیم در اصطلاح یعنی انسان کامل. حکیم غیر از فیلسوفه. در جلسه پیش عرض کردم حکیم با فیلسوف یه قدر فرق داره در اصطلاح سهروردی. حکیم وقتی میگه یعنی منظورش انسان کامله. انسان کامل انبیا و اولیا هستن.
احسن.
حالا درجات پایین تر از اونا هم همینطور به سلسله مراتب داریم. انسان کامل قیم کتابه. امام عصر قیم کتابه. ولی الله اعظم قیم این عالمه. مقوم این عالمه. یعنی اگه حجت بالغه و کامله حق در این عالم نباشه، این عالم نخواهد بود. یا کتاب بی فهرستی خواهد بود و به درد نمیخوره و نخواهد بود. پس همیشه این کتاب که عالم هستیست قیم داره. از وقتی که این عالم بوده که حالا پیدایش عالم رو صحبت نمی کنیم، ازلیست، حادثه و حدوث، آیا حدوث ذاتیست، آیا حدوث زمانیست، آیا حدوث دهریست، آیا حدوث سرمدیست که بحثای طولانی اینجا هست. از وقتی، حالا کلمه وقتم که میگم با تسامح میگم، با پیدایش عالم، عالم قیم داره و قیم کتاب اولیاء خدا هستن.
احسن، احسن.
این اصطلاح سهروردی است.
خیلی زیبا. ای کاش حضرت عالی در این کتاب شعای
اندیشه و شهود،
اندیشه و شهود در فلسفه صحبت، این تفسیر رو می آوردی.
به اجمالش اشاره کرد.
آره، اونجا با من چیز اشاره کردی، خیلی قشنگ بود. در واقع این بزرگوار هم دنبال همین قضیه است.
بله.
اما لطافتی که در بیان حضرت عالی بود اینی که هر انسانی نمیتونه این اتقان سن را،
نه،
این زیبایی را در عالم فهم بکنه.
بله.
خیلی نکته قشنگ.
بله.
مگر اینکه انسان کاملی باشه.
بله.
آدم به تفسیر این شعر حافظم پی میبره. پیر ما گفت خطا
بر قلم سن،
بر قلم سن نره. بله. هر کسی نمیتونه.
بله. هر کسی
نمیتونه. ما هرچی میبینیم نقص میبینیم. بله. چشم ما نقص بینه. بله. کاسی های فراوانی در ما هست.
آفرین بر نظر
پاک خطا پوشش.
خطا پوش. که یه رندی هم اینجا حافظ کرده که حالا وقت حافظ گذشته، شما از حافظ بیرون آمدید و اینجا یک رندی حافظ کرده که خیلی اعجاب آوره.
نمیشه از حافظ بی مولوی بیرون آمد.
بله، واقعا حافظ به چه نکته هایی اشاره کرده و چه ظرافت هایی در سخن اون مرد بزرگ است. بعد
جناب سهروردی راجع به قیم کتاب، البته همین نتیجه که شما گرفتی، ایشون خیلی طول و تفصیل داد کتاب هاش.
بله بله.
میرسه به اینجا که قیم کتاب که ام الکتاب نزدی او به ودیعت گذاشته شده، در کتاب رساله الواح مادیش میگه که اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری. اینو رفت میده به درست، هم واقعا ثابت میکنه که حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم نوری است که قیم کتاب. این همیشه به دنبال اثبات این نوره.
بله.
که قیم کتاب نه تنها اسراره که همه چیز نزدی اوست. بعد چون نور است، نکته زیبای شما در بحث حافظ فرمودی که این زمانی که این انسان کامل داره در قید این زمانهای مادی قرار نمیگیره. خیلی زیبا بود. به این دلیل ایشون اول هست به لحاظ رتبه.
همینطوره، همینطوره. یعنی در واقع در روایات ما این مسئله تایید شده. این مسئله هم برهانی و عقلی است و هم روایات و آیات تاییدش میکنه. ببینید، عالم بر اساس خرد به وجود آمده، خرد عقل. اصلا فلسفه سهروردی که اسمش حکمت جاودانه است، از خرد جاودان ایشون صحبت میکنه. ایشون برای خرد زمان قائل نیست، خرد رو ازلی و ابدی میدونه و همیشه این خرد در عالم ساری و جاری است. منتش در هر زمانی یه شکل و جلوه‌ای داره. اینو منکر نیستیم، جلوه های خرد یکسان نیست، نه در هر روز و هر سال و هر قرن، بلکه در هر لحظه. این تردید نیست. اما خرد ازلی است، یعنی خدا ازلی است و خدا خرد داره، خدا علم، خدا خرده. و در روایات هم که بارها در همین جلسه خدمت شما عرض کردیم، اول ما خلق الله العقل، این روایات اسلامی ماست. و در بعض از روایات هم هست که حضرت فرموده اول ما خلق الله نوری، نور منه،
العقل رسول الحق.
بله، یعنی عقل کل در انسان ظهور پیدا میکنه. اگه عقل کل در این عالم ظهور پیدا نمیکنه و در فهرست این عالم که تجلی پیدا نمیکنه، یعنی یک انسان کامل در واقع ظهور عقل کله و عقل کل آغازه
احسن.
و انجام هم هست و همون قیم کتابه.
احسن. بسیار خوب استاد، یه میان برنامه ببینید. بسیار خوب استاد، همطور که فرمودید که به زیبایی هم فرمودید که قیم کتاب انسان کامله و انسان کاملا انبیا و اولیان که جناب سهروردی هم به دنبال اثبات همین حقیقت هست که بالاخره میکشونه بحث رو به همون حدیثی که الان فرمودید، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری. لذا میگوید چون حقیقت محمدی نور است، این اصلا در قید زمان و مکان قرار نمیگیره، در همه زمان ها هست، همطور که حضرت علی فرمودید جلوه های گوناگون در هر دوره‌ای داره. ببین این نگاه چقدر در اثبات خاتمیت آن خاتمیت و خاتمیت به کار میاد، چقدر زیباست واقعا نگاه سهروردی.
و چون کمال نورانیته و کمال عقل خاتمه، چون اگر کمال نبود خاتمیت معنی نداشت.
احسن.
خاتمیت یعنی کماله دیگه، بعد از او کمالی نیست. حالا بعد از او چه اتفاق میفته؟ جلوه های اون کماله، تجلیات اون کماله، این معنی خاتمیته، یعنی به اوجه، یعنی این خرد، خرد اعلی یا عقل اعلی، ظهور علم الهی در واقع در عالم در یه جا تجلی کرده و به اوج خودش رسیده و کمال رسیده. این تجلیات داره تا پایان. و خرد جاویدان که سهروردی صحبت میکنه به این مطلب اشاره داره.
بقیه پیامبران و انبیا و اولیا جلوه های متفاوتی،
همین جلوه های اینن دیگه. بله جلوه.
پس میتونیم بگیم این شعری که جناب مولوی هم بیان کرده در واقع برآمده از همین اندیشه است. مصطفی زین گفت کادم و انبیا خلف من بودند در زیر لوا.
همینطوره. بله.
گر به صورت من ز آدم زاده ام، من به معنی جد جد افتادم.
جد جد افتادم،
چقدر زیبا میگه.
نه معلم همه بلکه معلم فرشتگان. در روایات داریم که حللنا و حللت الملائکه و سبحنا و سبحت الملائکه، ما تسبیح گفتیم فرشتگان از ما آموختن.
احسن.
فرشتگان جلوه های ما هستند.
آفرین.
سبحان العظیم. آقای لاریجانی ببین، انسان اشکال ما اینه که ما مقام انسان رو نمیشناسیم متاسفانه. دنیای امروز هم همینطوره، ما انسان رو در پوست و پوست و گوشت و استخوان میشناسیم، انسان رو فقط به جنبه طبیعی و حیوانیش میشناسیم. این غلط نیست، من عرض نمی کنم انسان حیوانی، آری انسان حیوانم هست. و حتی بالاتر بگم که من نمیگم، خود خداوند گفته حتی از حیوان پسترم هست. اولائک کل انعام
بل هم
ازل، یعنی چی؟ یعنی از حیوان هم آدم پستر میشه، میتونه بشه، از پشه پستر، از سگ پستر، از خوک پستر هم میتونه بشه. آره میتونه بشه. اما یک امای بزرگ هست، به همون اندازه که از خوک میتونه پستر بشه و از پشه پستر و ضعیفتر، میتواند از تمام فرشتگان ملأ اعلی بالاتر باشه، اونم میتونه باشه. میتواند بالاترین موجود در عالم هستی باشه. آخه فراد و فرود رو نگاه کن، فراز و فرود تا چه اندازه بالا و تا چه اندازه فرود، فاصله بین فرود انسان و فراز انسان، ادنا بودن انسان و اعلا بودن انسان، فاصله غیر متناهیه. اینه که مثل اعلای حقه. ببین انسان مثل الاعلاست. روی این کلمه مثل الاعلای دقت بفرمایید. المثل الاعلا. خدا مثل نداره ولی مثل داره. خدا مثل نداره ولی مثال داره. لیس که مثل هیشه. مثل خدا مثل نداره. زدم نداره، ندم نداره. ببینم خدا مثال نداره؟
چرا؟
مثل نداره؟ انسان مثال اعلای آفرینشه. مثل و لهل مثل الاعلا، انسان مثل اعلاست. این فراز و فرود و این فاصله دانی و عالی غیر متناهیست، همه چیز در انسانه. به همین جهت انسان هدف آفرینشه. ببینید، و به همین جهت اخلاق مخصوص انسانه. ببینم موجودات دیگه اخلاقی هم؟
نه.
حالا این زیست شناسا که در حلقه تکامل حیوان میدونن انسان و داروینیست ها، کسانی که لامارکیست هم با لامارک سرکار دارن هم. ببین در حیوان اخلاق معنی داره یا نه؟ میشه یه چیزای آموخت به انسان شرطیش کرد. حیواناتو میشه شرطی کرد، آموزش شرطی، مثل سگ پاولوف. حیوانات دیگه هم شرطی میشن. شرطی یعنی در یه شرایطی عادت میکنن به یه چیزی، مثلا عکس العمل نشون میدن. حتی توتی رو میشه دوست کلمه بهش آموخت، مسئله ای نیست، اینا شرطی شدنه. حتی خود انسان هم گاهی شرطی میشه. گاهی ما فرهنگ شرطی داریم. انسان در بعضی از فرهنگ ها ممکنه شرطی بشه و به همین جهت اینا خیلی ارزش بالایی نداره. ولی اخلاق در چه موجودی معنی داره به من بگو. ببینم حیوانات اخلاق دارن؟ نباتات اخلاق دارن؟ جمادات اخلاق دارن؟ یه سوال دیگه میخوام بکنم، فرشتگان اخلاق دارن؟
نخیر.
اصلا اخلاق در فرشتگان به چه معنی؟
معنی نداره.
ظاهراً معنی نداره. اخلاق از آن کیست؟
انسان.
فقط از آن انسانه. و حالا ماهیت اخلاق چیه؟ یه بحث بسیار درازدامنی است که ما نمیتونیم واردش بشیم الان. انسان متخلق به اخلاقه. به چه اخلاقی؟ به اخلاق الله. متخلق به اخلاق حق. و اخلاق حقه و باید رعایت بکنه انسان. و اگر انسان متخلق به اخلاق حق شد، اون وقت همون مثل اعلا به مثال اعلاست و همون معنی قیم کتابه.
احسن. میخوام راجع به این نکته بیشتر بحث کنیم که به نظر من اصلا هندسه ی اندیشه حکیم سهروردی و حتی بزرگانی مثل ملا صدرا، بو علی سینا، همه حکمای بزرگ ما که آبشخورشون حکمت الهی است، واقعا تو این فضا سیر میکنن که انسان کامل. تو همین شعر زیبایی که من گرچه به صورت آدم زاده ام، من به معنی جد جد افتاده ام. این نکته میخوایم بیشتر باز بشه که انسان کامل ازلی و ابدیه. این خیلی از اویساد و مشکلات حوزه معرفت شناسی ما رو حل میکنه. کس برای من بود سجد ملک، یعنی پیامبر، از زبان پیامبر اون حقیقت محمدیه که اصلا سجد ملک به خاطر من بوده، پس پی من رفت تا هفتم فلک. یعنی این حتی اون بحث سجده با آدم رو هم خیلی میتونه
بله بله
اینجا حل بکنه.
بله بله، کاملا مسئله مهمی است. اینه که ما گفتیم شاید بعضی رو فکر کنن اغراقه، به خصوص طرفدار حقوق حیوانات این روزا میگن شما چرا انسان اینقدر بزرگ میکنه، انسان هم یه حیوانی بیش نیست. مثلا اینا اشتباه میکنن، برای اینکه انسان نشناختن، انسان در حد حیوان شناختن. عرض کردم انسان حیوان هم هست و حتی از حیوان پستر هم هست، ولی مقام اعلای انسان
همونطور که نکته فرمودید، اگر انسان از مرتبه حیوانیت سقوط کنه خب از حیوان پستر میشه.
بله،
اینجا حیوان بالاتر از انسان قرار میگیره.
بله،
چون الان ما حیوانات زیاد به بشر
آسیبی ندارن، آسیبی به کسی نرسونه. ولی انسان آسیب میرسونه به همه چیز، به حتی به طبیعت، به عالم آسیب میرسونه، به همه چیز میتونه آسیب برسونه.
بله، دکتر رو بکنم توجه بکنم بیرندگان عزیز.
بله، اما حل این مسئله در مسئله آفرینش. اگر ما در آفرینش قدی فکر بکنیم، چند تا مسئله هست در عمل و در خرد. ببین، اگر کسی به غایت و غرض باور داشته باشه که طبیعی فکر نکنه، این مسئله به غایت و غرض مربوط میشه. ببینم، از ویژگی های انسان عقله. آیا موجود عاقل بدون غایت و غرض عملی انجام میده یا نه؟ و اگر موجودی بدون غایت و غرض پیشین که در نظر غایت و غرضی در نظر نداره، همینطور کاری رو انجام میده بدون غایت و غرض، این عمل ارزش داره یا نداره؟
نه، هیچ ارزشی نداره.
پس عمل درست و عمل حکیمانه چیزیست که مغیاب غایت باشد و غرض درش باشه. خیلی خوب، این اصل کلی. خداوند در آفرینش غرض و غایت داشت یا نداشت؟ که بحث خیلی مهمیه. اشاعره میگن نداشت، میگن افعال الله لا یعلل بالاغراض. چه حرف اشتباهی میزنن. توجه کن این مسائل مهمی مطرح شده ها. این حرفا رو ما کمتر بهش توجه کردیم. بوده در فرهنگ ما، در کلام ما، در فلسفه ما بوده. مثل که حال فکر کنیم اینا کهنه است دیگه نباید بحث کرد، در حالی که اینا خیلی تازه تری مسائله. بعضی از اشاعره میگن که لا یعلل بالاغراض، خدا غرض خاصی از هیچ فعلی نداره. میدونی چرا این حرفا میزنن؟ اشکالشون اینه که فکر کنن وقتی غرض آدم داشته باشه، موجودی که غرض داره یه چیزی میخواد بر خودش بیفزاید،
محتاج میشه،
محتاج میشه، و خداوند چون کامل مطلقه چیزی بر خودش نمیخواد بیفزاید، پس غرض نداره. آیا با این بهانه میتونیم بگیم خدا غرض نداره از فعلش؟
نخیر.
فعل بدون غایت و غرض
معنی نداره،
سفیهانه میشه، یعنی سفاهت میشه. یقینا خدا غرض داره، منتهی برای رفع اشکال اشعاری ما میتونیم جواب بدیم که غرض بیرون از خودش نداره، خودش غرض خودشه، چون کمال مطلقه خودش میتونه غرض خودش باشه. خب غرض از آفرینش چه بود؟ غرض از آفرینش، خدا غرض از آفرینش چه میخواست؟ چه میخواست که آفرید؟ خب میتونست نیافرینه. خودش جواب داده، کنتو کنزن مخفیان
فاحببتو
ان اعرف
فخلقت الخلق،
خواستم که شناخته بشم. خب اینجا همه ان عرف میخونن، ان عرف هم هست، درستش هم اینه که خلق لکی عرف. آیا میشه که لکی عرف باشه و لکی عرف نباشه؟
میشه خوند،
نه خوندنش عرفه، لکی عرفه، همه خوندن و درست هم خوندن، شکی نداره،
لغوی میشه.
اما عرف با عرف، بدون عرف میشه؟
نه.
من شناخته بشم بدون اینکه خودم بشناسم. ببینم، من یه سوال میخوام از شما بکنم، شما بیشتر دوست داری بشناسی یا بیشتر دوست داری شناخته بشی؟
انسان بیشتر دوست داره که
خیلی سوال سختی ها
بشناسه.
سوال سختی از شما کرد،
نشناسه شناخته نمیشه.
نه شما الان بیشتر دوست داری اشیا رو بشناسی، حقایق رو بشناسی، که حتما دوست داری، میدونم دوست، هر کسی دوست داره بشناسه، یا بیشتر دوست داری شناخته بشوی؟
من هرچی بیشتر بشناسم خودم هم شناخته شو میشم.
خب کاملا شما همین غرض منو تأمین کرد، داری ارتباط میدی. اگر شناخته بشوی ولی خودت هیچ نشناسی، چه ارزشی داره؟
هیچ ارزشی نداره.
آفرین بر شما. پس هم دوست داری که شناخته بشوی و هم دوست داری که بشناسی. به همون اندازه که دوست داری بشناسی، البته به همون اندازه دوست داری که شناخته شو، و این عیبم نداره ها.
ایدک.
البته دوست داری شناخته بشی به درستی ها، نه به غلط. متاسفانه بعضی ها دوست دارن که شناخته بشن به اون چیزی که نیستند. من اصلا وارد این بحث نمیشم، این خیلی غلطه. بعضی ها چیزی نیستند ولی دوست دارن شناخته بشن در نظر دیگران به چیزی خیلی بالاتر از اونچه که هستند. این خودش یک گمراهی وحشتناکه. اما انسان به همون اندازه که میشناسد دوست دارد به همون گونه که میشناسد شناخته هم بشود. حق تعالی هم میشناسد و هم شناخته میشود. موجودی که خداوند را تا اونجا که ممکنه میتواند بشناسد، البته به کنه نمیشه حق تعالی را شناخت، ولی به صفات میشه شناخت. چه موجودی خداوند را میتواند بشناسد؟ به من بگو. به کمال، به انسان. تمام صفات
انسان کامل،
فقط انسان کامل. فرشتگان به تمام صفات خداوند را نمیتونند بشناسند. بگو چرا؟ یکی از صفات خداوند اینه که غضبم میکنه. خداوند هم رحمت محضه و غضب. خدا غضب داره یا نداره؟
بله.
خودش گفته. ملائکه غضب دارن یا ندارن؟
نه خیر.
شهوت دارن یا ندارن؟
ندارن. نه
اصلا نیم درکی از غضب ندارن، درکی از شهوت ندارند اصلا. وقتی ببین موجود چیزی که نداره نمیتونه، ما هر چیزی که بشناسیم با اون چیز سنخیت داریم. محال شما با چیزی سنخیت نداشته باشی و بشناسی. مطلب مهمی دارم عرض میکنم، ما روی این نکته تأمل بفرمایید و شنوندگان محترم هم دلم میخواد تأمل کنند. چیزی که از سنخ من هست من نمیتونم بشناسم. من هر اون چیزی را که بشناسم
از سنخ منه،
با اون سنخیت نوعی سنخیت دارم. مثلا من نیستی رو نمیتونم بشناسم. ببینم من ماهیت نیستی رو میشناسم؟
خیر.
برای اینکه نیستی با من حالا هستم. من حالا هستم. اگر بعضی از اقسام نیستی رو میشناسم، عدم مقید رو میشناسم، نبودن فلان چیز، نبودن عدم مطلق رو نمیشناسم، نبودن مقید رو میشناسم، برای اینکه خودم هم بعضی چیزا رو میتونم نداشته باشم، گاهی نیستم بعضی چیزا، از این جهت چون نیستی هم در من راه داره میتونم بشناسم. اما اگر چیزی که البته هم چیزی نمیشه فرض کرد با من هیچ گونه سنخیتی نداشته باشه، آیا امکان شناختش هست؟ و اینجا یه نکته به ذهنم آمد، تنزیهی های مطلق باید توجه کنن، اینا که تنزیهی هستند و خودشون نمیدونن تنزیهی هستند، اینا که بین خالق و مخلوق هیچ سنخیتی قائل نیستن و فکر میکنن موحدن و به اشتباه فکر میکنن، یه بینونتی، یه گپ بزرگی، یه شکاف لایتناهی بین خالق و مخلوق ایجاد میکنن و هر گونه سنخیت رو نفی میکنن، چگونه میخوان بشناسن خداوند رو؟
توحید نمیرسنیم،
اصلا شناخت محاله. چیزی که هیچ سنخیتی با انسان نداره شناختش ممتنع عقلیه، این امتداد عقلانی داره، اینا شوخی نیست. پس انسان که عرض کردم فهرست عالم هستی است، یک سخن گزافگونه عرض نکردم. و وقتی سهروردی از قیم کتاب صحبت میکنه همینه، میگه انسان فهرست عالم هستی است، ملک و ملکوت، طبیعت و لاهوت، و سنخیت با عالم هستی داره و توانایی شناختن عالم هستی و خالق هستی را دارد و تنها انسان است که از این قدرت برخوردار است. این گزافه نیست و انسان هدف عالم آفرینشه و این معنی قیم کتابه.
احسن، خیلی بحث نکته زیبای بود بیان فرمودید. واقعا این سنخیت بین خالق و مخلوق
خیلی مسئله.
حیف هم اومد شعر مولوی رو نخونم.
بل بخونید.
فرماید در دل هر امتی از حق مزه است، روی و آواز پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بانگی زند، جان امت در درون سجده کنه.
ولی همه کس مزه داره از حق، ولی مزه حضرت ختم مرتبت یه مزه
دیگه. موجب ایمان نباشد معجزات، بوی جنسیت کند جذب صفات.
ببین جنسیت یعنی سنخیت،
ذره ذره کندر این عرض و سماست،
جنس خود را هم که کاه و کهرباست. سنخیت نباشه هیچی
نیست. ناریان مر ناریان را طالب،
نوریان مر نوریان را طالب.
چقدر زیبا میگه،
اینا حکیم بودن دیگه، بی خودی که نگفتن. و این جمله شعر اولش که قرائت فرمودین چقدر زیباست، مزه
در دل
هر موجودی از حق، ها هر امتی یه مزه ای از حق داره، بهره ای داره. اما مزه حضرت ختمی مرتبت، ببین حالا این درست تو گویی که مولانا این حدیث رو ترجمه کرده، من حدیث رو برای شما بخونم، آدم وقتی حدیث رو میخونه تو گویی ترجمه کرده مولانا. حضرت ختمی مرتبت فرمودن ابی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی. ابی تو یعنی چه؟ بیتوته کردم. بیتوته کردم میدونی یعنی چه؟ که یعنی با حق شب زنده دار، با حق شب زنده داری کردم، با حق خلوت داشتم. یطعمنی و یسقینی،
او به من طعام میداد،
میچشان به من، مزه میداد به من. این مزه است، تا ببین در اون مزه، این مزه است، مزه حضرت ختمی مرتبت، مزه خیلی بالا.
باز در زیل همین حدیثی که فرمودید مولوی قشنگ میگه، میگه امت احمد که هستید از کرام، هست باقی تا قیامت این طعام.
به به
به، چون ابی تو اندر ربی فاح شد، یطعم و یسقی کفایت زا شد.
بارکلا،
چقدر زیبا میگه مولوی.
توجه داشتن به این معارف، خب به این معارف احاطه داشتن و ذوق هم داشتن، به زبان زیبا بیان کرد.
واقعا این چقدر زیبا به این نورانیت، این که حضرت عالی فرمودید در جلسه پیش با برهان
بیان میکنه،
یافتش خودش رو بیان میکنه به زیبایی، یعنی اگر از آیه استفاده کرده، حدیثی آورده، به جاش آورده.
بله.
این اتقان سن را ما در قلم این بزرگوار مشاهده میکنیم. خب استاد، بحث بسیار زیبا بود. از امروز بحث ما پیرامون قیم کتاب کیست؟ به این نتیجه رسیدیم که قیم کتاب کسی است که ام الکتاب نزد او به ودیعه گذاشته شده است. ام الکتاب را هم حضرت استاد به زیبایی بیان فرمودن که منطبق است بر همون نسخه‌ای که در درون خود انسان کامله. یعنی در واقع انسان کامل اون مول کتاب رو در لوح وجود خودش داره. آره، و این همون بحث جنسیته، تطابق بین کتاب انفسی و کتاب آفاقی،
کتاب حقیقیه. و نترس و اون جمله حضرت مولا علی رمی آخر بگو احسن. در جنگ با معاویه که یه خشک مقدس ها ترس سر نیزه کردن که قرآن ها رو طرفدار معاویه، بعضی که نادان بودن ترسیدن، گفتن ما با قرآن بجنگیم، حضرت فرمود منم کتاب احسن. اینا کاغذ و حروفه،
کتاب و ناطق،
ننم کتاب منم احسن. این همونه،
خیلی احسن دیگه، شما زیباش کرده با حسن خطاب و خیلی بعد. خیلی ممنون. بله، روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جنبین باید، این کجا مرتبه چشم جهان بین من است. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.